رفت تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون خوش، بدون غص، بدون مس، بدون خوش، بدون غص، بدون مس، بدون
بدون خش، بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس. میریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا. سلام خانم آقایون، خیلی خوش اومدید به این برنامه. امروز چهارشنبه چهارم بهمن ماه 1402، من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. داشتم میدیدم توی تجمع دیروز سه‌شنبه، یک تجمع اعتراضی بازنشستگان در کرمانشاه، یکی از سخنرانان خطاب به مسئولان میگه آنچه از صندوق‌های رأی شما بیرون آمده است فقر، فساد، اختلاس، بیکاری و استبداد مطلق بوده است. واقعا کسی فکر میکرد یه روزی وسط مملکت توی شهرهای بزرگ و کوچیک مردم به این درجه از شجاعت و بیباکی برسند که درست توی روزی که جمهوری اسلامی از یه طرف یه جوون معترض رو اعدام کرده و از طرف دیگه داره خودشو برای جلب مشارکت مردمی به این مثلا انتخاباتی که در پیش داره تیکه پاره میکنه، بیان انقدر صریح و شجاع و بدون لکنت با رأس نظام حرف بزنن. اینه که دوستان خوب من، میدونم که حال خیلی بده، میدونم که دیگه تحمل حجم این خبرهای تلخ و سیاه رو ندارید، ولی هر موقع ناامید شدید به خاطر سرکوب‌ها و با شنیدن خبرهای تلخ و سیاه حالتون بد شد، به این طور دستاوردهای جنبش اعتراضی مردم کشورمون هم توجه کنید، حتما حالتون کمی بهتر میشه. بریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا، ببینیم ما که نبودیم در هفته گذشته دیگه چه خبر بوده. برو بریم. اما ما که نبودیم چه خبر بود توی یزد؟ یزدیای عزیز حالتون خوبه؟ اوضاع احوال میزونه؟ ما که نبودیم ظاهرا پلیس راه یزد 4 تا کامیون رو خوابونده به خاطر اینکه پشت فرمونش راننده زیر 15 سال نشسته بوده. فکر کن زیر 15 سال. من زیر 15 سالم بود یه دونه این کامیون اسباب بازی ها داشتم، نخ میبستم دنبالم میکشیدم. آ چی شد انقدر این زیر 15 ساله ها بزرگ شدن، خفن شدن، پشت کامیون میشینن میزنن به جاده؟ عجیبا غریب. و جالب اینه که پلیس گفته چون گرفتن پای یک سخته و کمبود راننده داریم، اینه که خب از این اتفاقا میفته، خسته نباشن. بعد بامزه این که فرمانده پلیس را گفته یکی از این کامیونا خلاف جهت داشته میومده کلا که متوقفش کردن. اینه که اگه تو جاده داشتین میرفتین دیدین کامیون سینه به سینه‌تون داره میاد، پشت فرمون کسی نیست، بدونین که بچه ساله و چون قدش کوتاه نمیبینینش پشت فرمون دیگه. بله، یعنی هر وقت فکر میکنی دیگه هیچی تو مملکت مثلا متعجبت نمیکنه، باز یه آس جدید رو میشه برات. اصلا نمیتونم چی بگم. اینه که به قول ساسیمانکن، آهای گلای تو خونه، محصلای نمونه، قول بدین بار مردم رو زمین نمونه. بله، بچه ها بزرگ شدن، گذشون دوره که سیبیل ابراهیم تاتلیسی و عرقچین و پشم پیلی نشونه راننده جاده بود. الان شاهد پدیده کودک شوفری هستیم. آقا خانوم، آقا قربونه دستت، خواستی پیادشی دستیرم بکش. آ نمیشه، زورت نمیرسه، ای قربونت برم، عیب نداره من میام میکشم برات. آقا قربونه قده. ما که مچه نبودیم، محمد جواد ظریف که پومپئو بهش لقب مالکش اعظم داده بود یه چشمه رو کرد برگریزون، یعنی نشون داد که پشت اون ریش پروفسوری یه آخوند دو نبش نشسته. ظاهرن ایشون دعوت شده بودن به این نشستی مربوط به وکلای دادگستری و موضوع بحث هم ماجرای حماس و اسرائیل بوده. گوش بدین الان ایشون داره میگه اینا که توی حمله حماس به اسرائیل کشته شدن شهروند بیگناه نبودن، چی بودن اینا؟ گوش کن
دکتر، کسی که زورکی نبرده اونجا که، اینا خودشون والنتیرن که برن
چی تیه؟
اینا والنتیرن، اینا شهرک نشین که اسرائیل زورکی نبرده، یه سپر انسانی وقتیه که یه سری رو زورکی شما ببرین یه جایی. آها. اینا داوطلبانه رفتن به عنوان اون سرباز بدبخت اسرائیلی، اون زورکی داره میجنگه، اینقدر بهش قول و قرار گذاشتن که تو هیچ وقت کشته نخواهی شد که میره به جبهه، ولی این شهر شهرک‌نشین داوطلبه، این زورکی نرفته، همشون تک تکشون داوطلبه.
خیلی خب، حالا بابا سکته میکنی میفتی تو هم. چقدر ولی ما این حماسی ها رو جاج کردیم، گفتیم اینا وحشیان، تروریستن، ریختن زن و بچه شهروند غیر نظامی اینا رو کشتن. تو نگو، اینا مردم عادی نبودن که. شنیدین که الان بیشتر توضیح میده اینا.
اینجوری نگیم که اینا انگار که یه سری بدبختن، پول نداشتن رفتن اونجا. نه، اینا آدمایی ان که از آمریکا پا میشه میره، کلی هم پول میده میره تو کیبوت زندگی کنه.
عجب.
اینا داوطلبن، اینا داوطلب حضور در اشغالن.
بله، دیدین اینا همون رژیم داوطلب اشغالگر صهیونیستی بودن، شهروند عادی. چیه؟ اینه که دلتون نسوزی که سلاخی شدن و سوزونده شدن و قتل عام شدن که شدن، تقصیر خودشون بوده. حالا جشنواره موسیقی هم بوده، از کشورهای دیگه هم اومده بودن به عنوان توریست، چی شده مگه؟ اصلا اونا هم مشکل داشتن، اونا هم داوطلب اشغال اماکن توریستی بودن، وگرنه خب به جای اسرائیل میرفتن یه کشور دیگه. بله، این همون ظریفی بود که بهش میگفتن امیر کبیر زمانا، الان بیشتر کاریکاتور خود معظمله شده. این روی ظریف خدایی دیگه خود منم تا حالا ندیده بودم، یعنی رهبران خود حماس هم اینجوری روی جنایاتشون ماله نکشیدن که این کشید. واقعا پومپئو یه چیزی میدونست که این لقب مالکش اعظمو بهش داد. البته این جناهای مثلا اصلاح طلب و میانه روی داخل نظام وقتی پای فلسطین میاد وسط، همشون چفی قشنگاشونو میندازن، از اون وریا تونتر رگ ضد اسرائیلیشون قلمبه میشه، از پشت ماسکای مردمی بودن میان بیرون. اینه که اینا به این ظریفی که در ظاهر نشون میدنم نیستن، اگه برین تو کنهش پاش بیفته از خود آقاشون معظمله هم زخیمترن. بله،
به من تو گفتی دم نزن، از نداری گپ نزن، نظم حاکمه وقیه و با جلای بر نزن، ولی من به من تو گفتی رقص نکن، گیسوان رها نکن، شادی پر از صفا و غمگشا به پا نکن، ولی من آتش زنم، آتش زنم بر این اسارت، جواب بده جواب نگیر برای این همه سوال، بر آستان این ولی بیا و سر به خاک به مال، ولی ما تش زنیم، آتش زنیم بر این ولایت.
سلام ملینا خانوم، شبت بخیر، چه حال چه خبر؟
سلام و شب بخیر به همه. این درس اخلاقی امشبمونم اینه که مراقب شوخیاتون باشین.
حالا اول میخوای بگو چی شده بعد نتیجه بگیر درس اخلاقی بده دیگه.
یه من گفتم از همین اول محکم کاری کنم. آره ببین، خب موضوع هم برمیگرده، آره موضوع برمیگرده به سال 2022 که یه آقای به خیال خودش خوش ذوق و طناز انگلیسی میخواد پاشه بره تعطیلات اسپانیا. بعد
سه ماه به سر رسید، آقاه به خونش این چیز به اسپانیا نرسید.
چرا رسید، ولی چه رسیدنی.
چی شد؟
ببین، ایشون قبل از اینکه سوار بشه میره سراغ اسنپ‌چتش و توش عکسایی از خودش رو که داره سوار هواپیما توی فرودگاه لندن میشه رو با 7 از دوستاش به اشتراک میذاره و زیرش هم چی؟
خو؟
در راه منفجر کردن هواپیما.
اوه.
من یکی از اعضای طالبان هستم.
اوه. اوه چه کاری بود پسر جان، گرفتنش؟
ببینیم بچه های MI6 و MI5 و اونورا هستن،
همین سرویس های اطلاعاتی انگلیس.
آره آره، اینا وقتی متوجه این شاهکار میشن که هواپیمای مربوطه وسط آسمون فرانسه بوده دیگه.
اوه خب آره. پس نتونستن اونجا بگیرنش.
نه اونجا نشد، ولی خب سریع به اسپانیا خبر میدن که بچه ها مراقب باشین، یه بمبگذار تروریستی در راه گویا. اسپانیا هم سریع یه جنگنده میفرسته که اون هواپیما رو اسکورت کنه و خلاصه الان ایشون در زندان تشریف دارن.
ای بابا قشنگ ماجرا جنایی شد. این واقعا شوخی کرده بود؟ آره
خودش کاملا معتقده که فقط شوخی بوده.
این چه شوخی آخه؟
ببین والا توی دادگاه به قاضی گفته که دوستاش همیشه به خاطر ظاهرش که شبیه پاکستانیاس مسخرش میکردن، اونم اینجوری خواسته شوخی کنه با این ماجرا.
عجب عجب.
بعد بابت همین شوخیش هم تو الان متهم شده به برهم زدن نظم عمومی و باید مبلغ 94782 یورو و 47 سانتیم جریمه بده.
یا همه مواد منفجره. خیلی هم دقیق گفتی. آره
ببین اینا رو نگو فرشید جان، دیگه میان میبرنمونا.
اوه آره آره، یا بانو تیلور سویفت خوبه.
آره الان این بهتر شد، آفرین.
بسیار این چه خبر؟ 94 نزدیک 100,000، یعنی پول صفحه کلاج و تعویض روغن جنگنده و اینا رو همه رو باهاش حساب کردن. آره
آره دیگه، تازه پول چای بچه‌هام هست.
عجب شوخی خرکی هم، شوخی خرکیای قدیم. نکنین دیگه،
واقعا نکنین دیگه، اینجور چیزا اصلا شوخی بردار نیست. ببین 100,000 تا باید پول بدی.
نکنید، نکنیم، نکنند. با تشکر.
خواهش میشه.
خب ما که نبودیم، سهمیه ماهانه و مدت زمان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت ملت آب رفت و نظام انتقام سختش رو از باک ماشین‌های مردم گرفته باشه. قیمت دلار و گوشت و کلاً همه چی تو مملکت دوباره کشید بالا. دبیر ستاد امر به معروف حس چشاییش ساییده و لذت دونش هم پر شد و اعلام کرد نباید اجازه بدیم لذت بی‌حجابی در جامعه چشیده بشه. و معاون سابق صدا و سیما هم گفت دلیل تعطیلی برنامه 90 این بوده که فردوسی پور شب ولادت دختر پیامبر برای ناصر حجازی مشکی پوشیده بوده. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 23:05، روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 1:05 ظهر.
ضمناً این برنامه رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا و کانال‌های تلگرامی و البته اپلیکیشن‌های iOS و اندروید میتونید روی پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست هم با سرچ کردن نام ایستگاه فردا به فارسی پیدا کنید و بشنوید. کمی بولم بده اون رادیو را.
تحت هیچ شرایطی آقای رئیس جمهور اجازه افزایش نقل که قیمت بنزین در که هیچ قیمتی رو نمیدن و
شکل رسمی رو اعلام نمی کنن. قیمت نان گران شده در حالی که افزایش 500% داریم
و کارکرد من به عنوان یه مدرس با لیسانس حقوق ساعتی 50,000 تومنه. لعنت بهتون، لعنت به این وضعیت که ایجاد کردید برای مردم. اگه سوادشو ندارید، توانایی ندارید مملکت رو اداره کنید، برید گم شید.
اقتصاد گرامی برای هر ایرانی.
خب رفقا کمربندا رو ببندین که داریم وارد یه موج دیگه گرونی میشیم به امید خدا. البته ایرانی جماعت کلن دیگه انقدر گرونی پشت گرونی دیده که موج سوار شدن همه، یعنی به بزرگترین ریاضیدان تاریخ معادله دخل و خرجی ایرانی رو بدی نمیتونه حل کنه. این اون حقوق حداقل مثلا 10-12 میلیونی رو واقعا، حالا اگه واقعا اونم در بیارن، وقتی یک کیلو گوشت 600 هزار تومنه آخه چطوری میشه رسون تا ته برج؟ حالا نگین گوشت کجا 600 تومنه کیلو 700 شده. مسئول جهاد کشاورزی گفته گوشت 700 تومنی برای شمال شهره، البته حالا منظورش تهران بوده. بعد به اینا بگین شمال شهر رو نشونمون بده، میگن خب از راهن به بالا میشه شمال شهر دیگه، کاری نداریم. این از گوشت. از اون ور تق بنزین دولتی هم داره در میاد، برداشتن 50 لیتر از سهمیه ماهانه بنزین نرخ دولتی خودروها رو کم کردن و خیلی هم چرا خاموش و ناگهانی این کارو کردن که ملت اگه چیزی تو کارتشون مونده بود و نتونن برن استفاده کنن. این یعنی چی؟ این یعنی به امید خدا به صورت گازنبوری قرار بنزین رو هم ظاهراً گرون کنن. البته حالا خودشون اومدن تکسیب کردن همه رو، ولی خب اون مثل همیشه است دیگه، چیز عجیبی نیست، میان تکسیب میکنن. خب بعد دیگه گوشت و برنج و روغن و کفش و لباس و اینا هم که خب نزده میرقصن دیگه، وای به وقتی که بنزین گرون بشه اونا هم دیگه پشت بنزین گرون میشن. و خلاصه اونی که روی خط فقر میره زیر، اونی که زیر خط فقر دیگه باید محکم بچسبه خط فقر رو که از اون زیر نیفته پایین یه وقت. خلاصه که اوضاع قمر در عقربه، یا بهتر بگیم قمر در آخونده. کمربندا رو ببندین که سید علی دست فرمون نداره میزنتمون در و دیوارا. صفر بشینی حالا چی؟ حالا چی؟ یه ویلا دوب حالا چی؟ استخر و روب حالا چی؟ خواست بدم پول بالا چی؟ با همه روب با ما چی؟ یه کوپ لوکس حالا یا فیکان تو دوکس حالا چی؟ تهش معرفته که نیروش قیمتی داداشی دم در عکس میندازه پیک اسنپ مادرم دود میکنه تو خونه اسفند فیسم برند پول ساز اسمم میشالا برای هم نسلیام قسمت بیزینس محل بود هروئین گاری رو میز چای خونه میشد کنیم خالی ولی پوری زحمت کشید 24 مستاریوش نره کمپجواری تش خلافی موزیک رقیبام کلافه لفظام خیابونی تر نه فلافل همشون باختن دنبال تلافی باز واسه همشون پاچام قلافه بن 20 مینا سرخوش جوابم خرجاخ میکنم اینا پی کبابن منشن رو میاد تیکا حوالم زیادن مثل فرای روی حوالم ویلا دو حالا چی استخر رو حالا چی واسه بدم پول والا چی با همه رو با ما چی یه کوپ لوکس حالا یا فیکان تو لوکس حالا چی تهش معرفته که نیروش قیمتی داداشی ویلا دو حالا چی استخر رو حالا چی واسه بدم پول والا چی با همه رو با ما چی یه کوپ لوکس حالا یا فیکان تو لوکس حالا چی تهش معرفته که نیروش قیمتی داداشی.
آقای فرشید منافی خیلی بی‌معرفتیه، ما از روز اول رادیو پس فردا از همین روزی که الان صداشو میشنوی باهات بودیم.
آخه
اولین سلام فرشید منافی از طریق یک میکروفون آزاد در آن سوی مرزهاست که میشنوید. اینجا رادیو فرداست، این برنامه رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب به وقت ایران.
آخه تو جوون بودم،
فکر نمی‌کنم تا یه 14 سال گذشته هیچ کدوم از برنامه‌هاتون رو از دست داده باشم.
عزیزی.
دوبارم درد دلامو براتون فرستادم، لطف کردید هر دوبار پخش کردید. کل برنامه‌ها رو هم توی مسافرت‌های بین شهری گوش می‌کردم، به هر حال در نوع خودش جالب بود.
دمتون گرم.
یادم یه بار برنامه نداشتید.
خوب.
یه کتاب صوتی گرفته بودم از استیون هاپکینز. یه هفته طول کشید تا من آدم سابق شدم. قدر برنامه‌تون رو فهمیدم.
مرسی عزیزم. ممنونم از همگی شما و از پیام‌های پرمهرتون. مرسی که زنگ می‌زنید اگه خاطره‌ای دارید با ایستگاه فردا، با رادیو پس فردا. تو این 14 سال میگید همونطور که می‌دونید این برنامه تا اواخر اسفند ادامه خواهد داشت و به پایان میرسه و ما هم حالا سعی میکنیم یک بخشای خاطر انگیز یا یه تیکه هایی از برنامه های گذشته، از کارکترها، از نمایش ها انتخاب کنیم و لابلای این برنامه هایی که باقی مونده براتون پخش کنیم. یکی از اون بخشاش آماده است با توجه به اینکه این فضای انتقام سخت مثل که ظاهراً همچنان در کشور جاری و ساریه، بریم این بخش قاسمیزه کتلتیزه رو به اتفاق بشنویم.
دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
جناب سرهنگ از جلو نظام و خبردار بنده رو پذیرا باش.
آزاد آقا،
کجای قانون نوشته که جر دادن سردار سلیمان یعنی عکسش جرمه؟
عکس های ایشون جزو اموال عمومیه.
به خودت بیا سرهنگ، آدم باش.
بله آیا از این دارو صحبت کن شما.
یاسی وای چه وضعی شد؟
به کوری چشم دشمن چند شب پیش به خواب یکی از علمای اسلام آمده بود. میگفت قبل از این که موشک بخوره به ماشین، حضرت علی خودش آمده بغلش کرده از ماشین بیادش کرده.
قربانیش برم من آقا یاسی. ابو مهری مهندس چی؟ اونو بغل نکرد پیاده کنی؟
دیگه حضرت مگه چند تا دست داشته بنت الهدا؟
الله اکبر.
الو گمنام کجایی؟ تو تکیه ای؟
ببینید برای معرفی سردار یک مصاحبه کمه، یک برنامه هم کمه، یک شیفت کامل هم حتی کفاف نمیده.
گمنام میخوایی یه قاسم تیوی چیزی را بندازیم کلن در مورد ایشون حرف بزنن؟
نه اونم کمه.
میخوایی به جای صدا و سیما بشه قاسم و سیما؟ اصلا
قاسم و سیما کی هستن؟ اینا با هم رابطه ای دارن خدای نکرده؟
بابا اینم مثل پلنگ نشسته وسط هیئت میخواد مورد منکراتی بگی. اگه همین پسره اسید میپاشید روی عکس صورت سردار چی؟
اونم غیر قانونی تا برخورد میشد دیگه.
برخورد مرض، برخورد زهر حلاهه.
ببخشید چیزی گفتید شما؟
آره رفته تو غار شبا با شغالا میخوابه، صبح با مارمولکا میره نرمش صبحگاهی. اسید پاش همینجوری اینقدر تابلو یه لیوان اسید میگیره دستش تو خیابون، راه میفته بعد به خانما میگه بپاشم یا میبری؟
آقای عزیز
میگم شاید یارو دندوناش مصنوعی بوده انداخته بوده تو لیوان داشته میبرده با خودش.
خب همه ما در دوران کودکی یک سری قهرمان داشته.
آره بابا راست میگی. مثلا قهرمان من چیز بود، خر پرین بود. گمنام
ببخشید، خب ایشون مگه کار خاصی میکرد؟
نه معمولا به دوربین زل میزد نشخوار میکرد. گمنام همین وقارشو دوست داشتم.
یاسه یکی از این برادرای فلسطینی اومده بود از خاطرات حاج قاسم تعریف کنه، بعد گفته بود هر وقت میومدین ایران تا موقعی رفتن این حاج قاسم همینجور چمدون دلار پر میکرد سوغاتی بهمون میداد.
ابو اسکناس از رهبران حزب الله در نقاط مختلف گفته بشکند آن دستی که سردار را شهید کرد و باعث شد ما مجبور شویم دلارهای ایرانی را به جای چمدان در جاهای دیگرمان فرو کرده به کشورمان ببریم.
به کوری چشم دشمن حاج قاسم هم سردار دلها بود هم سردار دلارها.
اصلا بنده یادم رفت درباره چی داشتیم حرف میزدیم. الان
بحث چیز بودی؟ قاسم سلیمانی بود. کشید کم کم همگیری به خر پری.
این چند تا هیدر کنایی دلم آروم شد.
به خاطر تو بنتال هدا بذار باید فازشو بگیرم.
خب این هفته نظام مقدس بازم تلفات داشت تو حمله اسرائیل به دمشق. 5 نفر از نیروهای سپاه کشته شدن. مهم بودن این اتفاق هم اونجا بود که 2 نفر از این 5 نفر فرمانده اطلاعات نیروی قدس سپاه و جانشینش بودن، که خب این اتفاق نشون میده ارتش اسرائیل توی موضوع آشپزی ایرانی هم حسابی وارد شده و دیگه سلیقه ایرانی ها دستش اومده که کتلت پسندن دیگه. خب این روزا و تو این چند هفته که از چپ و راست و بالا و پایین داره اقتدار نظام مورد تعرض قرار میگیره، شرایط اصلا یه جوریه که مسئولین و نظامیان نمیدونن اصلا چه عکس العملی به کدوم اتفاق نشون بدن. انتقام سخت حاج قاسمشون که هیچ نگرفتن، اون سرداره کی بود رضی موسوی هم هیچ، مردم بیچاره‌ای که تو کرمان کشته شدن اونم هیچ، اینا همه هیچ، این 5 تا هم بهشون اضافه شدن. حالا انتقام سخت هیچی، اونا دیگه اصلا دستشون از دنیا کوتاه شده، از روی معظمله خودشون خجالت نمیکشن. کی بود اومد این حرفا رو زد؟
دوران بزن در رو گذشته.
بیا
بزنید میخورید.
تکبیر هم گفتین. خب این حرفا رو کی زد؟ بیشتر از 4-5 سال پیش. از اون موقع تا حالا ما چیزی که دیدیم بزن در رو نبوده، همش بزن بمونه، میزنن میمونن. البته مسئولین جمهوری اسلامی همیشه بای دیفالت یه حرف گنده‌ای توی پاچه‌شون، یعنی ببخشید تو دهنشون دارن، همونو ول میکنن، یه گندگویی ازش در میاد، سعی میکنن اینجوری کارو در بیارن. این دفعه هم خب مشبرام خیلی سریع فوری انقلابی جوری که کتلت‌ها احساس سوختگی نکنن پیام داد و تو پیامش چند تا بد و بیراه نثار اسرائیل کرد، آخرش هم وعده داد که پاسخ میدیم ما از این آرتوپورتا. یعنی از واکنشاشون قشنگ بدون رسم شکل و نمودار مشخصه که کی در عمق استیصال و درماندگی قرار داره. لازم نبود خیلی روی موضوع رو تاکید کنی، قشنگ معلومه کی زده، کی مونده، کی داره دنده عقب در میره. ولی خب مشبرام دیگه گفته که این کار بی پاسخ نمیمونه، حالا خدا به داد مارها و عقربهای دشتای عراق برسه که لابد قرار دوباره و سه باره مورد هجوم موشک‌های بی قرار سپاه واقع بشن. البته منباغرشون هم که خب خودش ادعای نظامیگری داره در صحبت‌های جداگونه اسرائیل رو تهدید کرد و گفت میخوان اسرائیل رو پشیمون کنن. همه هم لامصبا سیس آدمای چریک و مبارز و نظامی رو میگیرن. از همون گندهشون معظمله تا این درجه دوسه هاشون. یکیشون هم نمیاد بگه حالا ما خیشتنداری میکنیم. همه هم حرف از انتقام میزنن. همه میخوان بزنن بهتر کنن انتقام بگیرن. به هر حال جدول کاری معظمله به نظر میاد تو این روزا اینجوری باشه که خب یه سری پیام تسلیت براش از قبل آماده کردن. فقط جای اسمشون خالیه دیگه. اسمشون جاشو خالی گذاشتن، پیام تسلیت هست. تا اسرائیل میزنه یکیشون رو شتک میکنه، سریع اسمو مینویسن میدن دست معظمله، امضاش میکنه، به امت اسلامش میره تسلیت میگه. بعدم بین مریض یعنی بین جنازه میره واسه جنازه رد بالاها، یه چند تاشون انتخاب میکنه، یه نماز میتی هم میخونه و با یه بغض معنوی یه ذره پیس پیس میکنه و دل حزب الله رو به آتیش میکشه و آماده میشه برای پیام تسلیت بعدی. اما خب این وسط مشاور حاج قاسمشون هم اومد توی برنامه تلویزیونی و از جای خالی حاج قاسمشون گفت که اگه اون زنده بود این همه تلفات نمیدادن. چه جوری؟ اینجوری. گوش کنید.
اینی که اسرائیلی‌ها می اومدن وقتی می‌خواستن حمله کنن به روس‌ها خبر میدادن
که به ایرانی‌ها بگین.
آره که ما تا 10 دقیقه دیگه یه رب دیگه می‌زنیم. خب 10 دقیقه یه رب دیگه فرصت زیادی نیست، ولی بلا فاصله روس‌ها به برادر ایرانی میگفتن، اونها هم عجب. دستور تخلیه میدادن. این بود که دیگه کسی شهید نمی‌شد. یعنی بله تجهیزات میشه جبران کرد، اونش مهم نیست، جنگ بالاخره، اما این بازدارندگی ایجاد شد. بعد از سردار سلیمانی به یک نوع حالا سوء برداشت، سوء تفاهم برای ساینوس ایجاد شده بود که ظاهرا سیاست‌ها تغییر کرده. اینه که اونم تست کردن.
متوجه شدین؟ آره، بهش خبر میدادن که سنگر رو خالی کنه. عجب. پس اون همه افسانه و قصه‌ای که درباره شجاعت سردار میگفتین همش اینجوری بوده؟ قدیمی‌ها میگفتن آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. حالا باید بگیم آن حاجی زیر روغن رفت و کتلت شد پدید. بله، حالا چه خودش در میرفته چه روسا بهش خبر میرسوندن، فعلا که سردارتون هوتوتو، دونه دونه هم که دارن این برگ خزون همرزماشو میریزن. ما هم وایستادیم ببینیم که شما با اسرائیل چند چندید. خلاصه بعد روزا که تنم
سلام، اکبر هستم. میکروفون طلا با یک بخش خبری کوتاه. به گزارش خبرگزاری ها در جریان گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با وزیر خارجه پاکستان تصمیم گرفته شد به زودی سفرای دو کشور به محل ماموریتشان برگردند و وزیر خارجه ایران نیز به پاکستان سفر کنند. در این رابطه یکی از کارشناسان انتقام های سخت نظام ضمن تبریک این پیروزی بزرگ گفت به نظر می آید پاکستانی ها با مشاهده اقتدار روزافزون نظام به خودشان آمدند و دست پایین را گرفتند. وی در پاسخ به خبرنگار ما که از وی می پرسید آخه توی دعواهای دم مدرسه معمولا اونی که مشت آخر رو می زد برنده دعوا شناخته می شد و آیا قدرت ارتش پاکستان نبود که منجر به عقب نشینی نظام شد، عصبانی شد و گفت این نظام اصلا به عقب و جلو اعتقادی ندارد و همه دشمنان باید بدانند که اگر نظام را عصبانی کنند ما از همه طرف وارد می شویم. همچنین تعدادی از ارازشه ساکن مرکز نیز ضمن پخش ساندیس و چفیه در تجمعات خود با شعارهایی مثل پاکستانو گرفتیم بقیه رو هم می گیریم، تا لاهور رو نگیریم آروم نمی گیریم، آمریکا عبرت بگیر از پاکستان یاد بگیر در این شادی بعد از گل مشارکت کردند. پایان این بخش کوتاه خبری.
اون که تا نگاه میکنه منو دلم براش میره، خودش رو به اون را میزنه دلم بگیره، همه ی حواسم بشه
بایدم باشه،
آخه اون بلده یه کاری کنه که تو دل من جاشه، براش گل میارم گل روز گرم صاف، فرش زیر پاش کنم وقتی را میره با اون رشتهاش، منم از اون دور رو ای نگاش کنم، من خرابشم و عذابشم شیرینه، هر کاری میکنه با تو قلب من میشینه، کاش یکی اینجوری دوستم داشت، میشدم تموم دنیاش، میشدم تموم رویاش.
اما خانم آقایون، چند روز پیش یه میزگردی توی یکی از شبکه‌های صدا و سیما برگزار شده بود در مورد اینکه شرایط حضور خانم‌ها توی ورزشگاه فراهم هست یا نه. یه آقای کارشناسی هم آورده بودن که نگم براتون دیگه، خودتون گوش بدین ببینین چی بود.
در کشور آلمان کارخونه مشروب سازی لوله کشیده از تو کارخونه برده تو ورزشگاه.
نه بابا جا،
در آلمان بفرمایید یه مطالعه خفیف بکنید.
یه سوالی از تو بکنم،
ببین لوله
در کجای جهان با لوله
لوله رو کشیده برده تو ورزشگاه. یعنی یه بلیط می‌خرید واسه اینکه شما بازی رو ببینی، یه بلیط هم می‌خری مشروب بخوری.
عجب. بعد ببین رفته حاجی چی رو سرچ کرده که رسیده به این فکت که تو آلمان مردم رو میبرن تو استادیوم برای مشروب خوردن و بدمستی و این کارا. آخ چقدر این استادیوم محیطش منحته. دقت کنین موضوع برنامه حضور خانوما در ورزشگاهه که تحقیقات این بزرگوار نشون داده که محیط ناجوریه، چون با شیلنگ و لوله مشروب میدن دست مردم تو آلمان. بامزه این که این طرف رفته سرچ کرده بین هزاران استادیوم تو دنیا یه دونه استادیوم رو توی آلمان پیدا کرده که یه ایده شبیه اینو اجرا کردن. این شده سند ناجور بودن استادیوم.
اما در خیلی از کشورها، ببین در آمریکا و خیلی از کشورها داره سرو مشروبات الکلی الزامی است و دارن میخورن قربان. کجای کاری؟
نه بابا چه، درست میگه. تو استادیوم اصلا خوردن مشروبات الکلی الزامی زوریه، اینجوری نیست که بری نخوری قیف و شیلنگ میارن به زور میریزن تو حلقت.
حداقل میخوام بگم 10 تا استادیوم جهانو خودم رفتم، 30-40 تا استادیوم جهانو بر حسب وظیفه‌ام مسئولیت داشتم رفتم.
نمیخورم
اصلا به هیچ عنوان.
جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟
کجا کجا میبرن شما رو اینا میگی؟
هر والله ما نمیدونیم شما اینا رو از کجاتون در میارین. خب در میارین دیگه، همیشه هم دارین در میارین. باور کنید این ارازشه این حرفا رو باور میکنن، همینا یه وقت پاشون به ورزشگاه خارجی برسه همشون بدو میرن دنبال لوله کشی مشروب ورزشگاه میگردن. این بزرگوار عمرشو پای سرچ این چیزا تو اینترنت گذرونده که یه ورزشگاه رو یه جایی پیدا کرده توش چون این سرویسی هست که بگه ورزشگاه محیط خوبی نیست برای خانوما. یعنی صدا و سیما نیست که، قشنگ سیرک عجایب مخلوقاته. حالا در ادامه جالبتر هم میشه. این بزرگوار گریزی میزنه به بحث این که اصلا ورود خانوما به ورزشگاه یک مسئله فقهی و دینیه و راه نداره. اینا
اصلا شورای امنیت حق نداره تو وارد چنین موضوعی بشه، وارد موضوع مذهبی که به علما اختصاص داره. آها. امور مذهبی بعد علما بشینن نظر بدن، قربون شکلت برن. این یه بحث محرم و نامحرمه، این مباحث مذهبیه. فقه قربان، فقه یعنی چی؟ فقه یعنی فهم عمیق.
بله فهم عمیق. این عمقشه که پدر ما رو در آورده دیگه. بالاخره 40 سال مملکت افتاده توی عمق زیاد که به این روز افتادیم دیگه. بله بحث محرم نامحرمه، الکی نیست که.
واژه غیرت رو من خدمت شما الان در یه خط بگم.
خب؟
غیرت یعنی این که وارد حریم غیر نشوید.
آها.
و غیر هم وارد حریم شما نشود.
عجب، فهمیدین معنی غیرت رو؟ فهمیدین؟ خب الان شما سرتون رو تو گردن کردین توی حریم زندگی مردم، چی حساب میشی؟ خب این که داری میگی مخالف مفهوم غیرته که آخ حاجی، چی جوری میشه اون؟ و
این یعنی غیرت کو در این استادیوم هیچ کسی وارد حریم غیر نشده. این فیلمایی که ما داریم در فضای مجازی میبینیم حضرت آقا،
خب
اینا از کجا اومده؟ از آمریکا اومده.
چی
دارید نگاه میکنید؟ مسابقه در قزوین برگزار شد، یه خانومی با مو بلند انگار لس آنجلس داره قدم میزنه تو شانزلیزه،
آقا
اون با موهای بلند یه کلاه گذاشته، بعد تمام دوربینا داره اینو میگه.
بله ما من اولا محض اطلاعتون بگم شانزلیزه تو لس آنجلس نیستا. کلن این ارزشی ها از خارج همین دوتا جا رو بلدن مثال بزنن که شکر خدا اونم نمیدونه اصلا کجا هست. بعدم راست میگه دیگه، یعنی چی میایین تو ورزشگاه با موهای باز قدم میزنین؟ دارید به حریم این آقای کارشناس و امثال ایشون تجاوز میکنین، بعد حریم ایشون چیز میشه، تحریک میشه. بعد میگن چرا زنا رو راه نمیدن استادیوم؟ به خاطر اینه که استادیوم تبدیل به شانزلیزه تو لس آنجلس نشه. دیگه خیلی ساده ایشون فهم عمیقشون رو از مقوله ورود زنان به ورزشگاه نشون دادن. خب شنا بلد نیستین، وسط فهم ایشون نرین غرق میشین. من گفته باشم همین تو محبت کم عمق بازی کنین لطفا، با تشکر.
با یه چش و چاله کبود میگی دوستش دارم، با یه بینی شکسته میگی چاره ندارم، با یه روح زخمی و سرد میگی بهش امیدوارم، با یه تن نحیف و نرم میگی بهش حس دارم. من شبیش نبودم بازید ندادم، من تلخ زبونم دست بزن که ندارم، من میخوام واسه تو شعرامو بخونم، ده آخه بیمرم بیمرفت دل پیشت بمونم. یه اون واسه اون بودی، یه روز هم واسه من، تنها چیزی که میخوام یه شانس برا من، یه اون تو سری خوردی یه روز هم واسه من، خدا باش و بندگی رو بذار برا من.
روان پریشان
دکتر.
چیه؟
دکتر بازم فنرش در رفته.
فنر چی؟ باز ببینم روی تختت بالا پایین پرید یاره.
دکتر فنر قیمتا رو میگم، گوش دلار همه چی باز کشید بالا.
شما نمیخواد نگران این چیزا باشی.
دکتر بنزین هم میخوان گرون کنن.
ببینم شما مگه ماشین داری که الان فکر درگیر بنزینه ها؟
نه ولی شما که داری، این دفعه رفتی پمپ بنزین کارت زدی، دقت کن 50 لیتر از سهمیه بنزینت هم خوردن یه آبم روش.
باشه خیلی خوب، سهمیه بنزین من به شما ارتباطی نداره. حالا دراز بکش سهمیه آمپولتو بزنم.
اتفاقا خیلی هم ارتباط داره دکتر.
من چقدر به کارتم بنزین دارم یا گوشت چند میخرم به شما ربط داره؟
بله بله، این فشارها که اون بیرون بهت وارد میشه رو ناخودآگاه موقع آمپول زدن به باسن بنده منتقل میکنی جناب دکتر.
خیلی خوب، بخواب حرف بی خودی نزن، بخواب تا قادری رو صدا نزدن.
نه دکتر قادری نه.
آها.
این قادری هم همینجوری ترسناک بود، حالا این گرونی ها رو هم سر ما خالی میکنه.
بس دراز بکش تا صداش نزن.
بیا بزن. ولی دکتر دو تا آمپول آرام بخشم به قادری بزن اگه وقت کردی.
یعنی
اگه جرأت کردی. وحشی شده دکتر جدیدم.
چه طرز حرف زدن عزیز من،
طرز گره زدنشو اگه میدیدی به طرز حرف زدن من ایراد نمیگرفتی دکتر. به تخت نمیبنده که، به صلیب میکشه. چند وقت دیگه جای بند و تناب میخ میاره، ما رو با میخ میکوبه به تخت.
عزیز من، قادری هر کاری میکنه برای حفظ امنیت شماست که به خودتون یا دیگران آسیب نزنید. حالا هم شلوغش نکن، کافیه.
باشه دکتر، باشه. دکتر یه سوال، راسته توی آلمان استادیوم ها رو لوله کشی کردن توی لوله جای آب مشروبه؟ راسته جان؟
من اطلاعی ندارم عزیز.
جالبه دکتر، چیزی که خدا اون دنیا با کلی منت میخواد بده، اونم تازه باید از توی جوب بخوریم، اینا همین دنیا لوله کشی شده بهداشتی میدن دست مردم.
باش از دست تو. شل کن ببینم،
این وقت خمینی قرار بود یه آب و برق و مجانی کنه، اونم نکرد. تازه آبم همش یا قطعه یا گله یا
خیلی خطم شد. اینقدر ذهنتو درگیر این چیزا نکن عزیز من.
درگیر چی کنم پس دکتر؟ چرا انقدر باید تفاوت باشه؟
بگیر بخواب.
نه دکتر، دکتر چه زندگی آخه واسه شما درست کردن؟ چرا دیوونه نمیشی بیای پیش ما؟ چرا انقدر زب خودتو گرفتی دکتر؟
بس کن، انقدر حرفای بی ربط نزن، گفتم بگی بخواب عزیز من.
دکتر با گوشت 600,000 تومانی میصرف عاقل باشی؟ دکتر
نخیر رفتیم،
خیلی دلم براش میسوزه. وای چی میشد ما هم آلمان بودیم، شیر رو با میکردیم یه لیوان آبجو تگری میزدیم به بدن. بهشت هم از این سرویس ها نداره. دکتر نمیخوای بیای پیش ما؟ مهاجرت کن، برو آلمان لااقل، نمون اینجا، برو اونجا شیر لوله کشی آبجو بخور واسه ما تحریم کن جون من. دکتر
جای من نیستی ببینی که نشسته جای تو، توی دنیا نرسیدی عشقی واسه من پای تو، قید دنیا رو زدم بذار همه بگن بدم، دلم یه چتر میخواد یه بارون بزنی با من قدم، عجب تماشایی شدی میخوام بهت زل بزنم، یه وقتا که انقدر میکنی به ته دلت پول بزنم، مگه ندیدن تانیشه نباشی تو دلم عجب جنگی به پا میشه، جون من به جون تو من میرم قربون تو، تو نفس من یه لحظه نمیتونم بدون تو،
اما دوستان حماسه موشکی سپاه در گرفتن انتقام سخت شماره 160 و چند که دیگه اصلا حسابش از دست هممون در رفته حواشی خودشو داشت. هفته پیش دربارش مفصل گفتیم که اول زدن خونه یه تاجر کرد رو توی اربیل کردستان عراق با خاک یکسان کردن و گفتن مقر موساد بوده. خب متاسفانه تعدادی کودک و چند نفر از ساکنین این خونه کشته میشن و وقتی اجساد رو آوردن بیرون و معلوم شد زن و بچه توی خونه بودن و مقر موساد نبوده، گفتن نه این آقای تاجر خونش پاتوق ماموران موساد بوده و جلسات محرمانه شون رو اونجا میذاشتن، جلل خالق، یعنی جا قطعی بوده. بعد حیرت انگیزش میدونی کجاست؟ اینجاست که واسه اینکه دروغشون رو واقعی جلوه بدن، خبرگزاری تسنیم که خب خبرگزاری سپاه همطور که میدونید اومد عکس این آقای تاجر رو در کنار یک خاخام یهودی فتوشاپ کرد. بله فتوشاپ، گفت بفرمایید اینم سند، من نگفتیم عامل موساد بوده، اینم سند. خب طبیعتاً سریع همه جا عکس اصلی منتشر شد و کاشف به عمل اومد که برادران با فتوشاپ این آقای تاجر رو برداشتن گذاشتن کنار دست یک خاخام یهودی. فقط تصور کن، یعنی اقتدار فتوشاپی یعنی همینا، قشنگ مسخره بازی شده، زورشون به موساد نمیرسه، شهروندای عادی رو میکشن بعد با فتوشاپ وصلشون میکنن به موساد. کلا سپاه علاقه عجیبی به فتوشاپ داره انگار. چند سال پیش هم یه حماسه موشکی فتوشاپی داشتن که تصاویر آزمایش موشکیشون همه فتوشاپی بود، یا بدتر از اون قبلا یه جوونی رو نمیدونم یادتونه یا نه اعدام کردن، گفتن عامل موساد بوده، بعد یکی رو گرفته بودن گفته بودن تو عامل موسادی، بعد رفته بودن توی گوگل سرچ کرده بودن پاسپورت اسرائیل، بعد عکس پاسپورت اسرائیل رو از ویکی‌پدیا برداشته بودن بعد با فتوشاپ صورت این بنده خدا رو گذاشته بودن جای عکس پاسپورت، منتشر کرده بودن که خب دیدین اینا موساد گرفتین. بعد حالا یه چیز بامزه دیگه تو این فتوشاپ کاری جدیدشون اینه که پس زمینه عکس اون خاخام یهودی که ظاهرا توی رستورانی بوده یه تعداد گارسون زن هم بودن که برادرها در واحد فتوشاپی سپاه گارسون‌های زن رو هم تبدیل به گارسون مرد کردن که خدا نکرده اسلام به خطر نیفته. فکر کن حتی برای ساخت سند ارتباط با موساد هم براشون مهم بوده که زنها رو تو تصویر سانسور کنن، زنای گارسون رو تبدیل به مرد کرده بودن. یعنی واقعا این دستگاه اطلاعاتی امنیتی دیگه چیزی برای از دست دادن نداره که ته 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 خط ماشالله.
یه عشق آسمونی چند تا جمجمه یه سوراخ، من شک دارم به معجزه موسا، حس میکنم سر رفته حوصله بودا، تو گوش گرد نمیره روزه یه روبا، لم دادم توی بنز بی کلاس، بیت و سینه چاکر میلرز شیشه ها، یه کبریت روشنم ولی زیر کاه، خود محمدم ولی بی کتاب، چرا چادر میکشن رو کعبه مگه خدا لخته، تو خاکی که شما بمیرین نمیدن کلا قنچه، چه که بی محل میدن به ملت تو خدا مفته، مردم تو پراد بمیرن که شما بشینید پشت پرشه، بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سرد، بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سرد.
خب همونطور که گفتیم متاسفانه باز هم شاهد اعدام بودیم و این بار اعدام محمد قبادلو، یکی دیگه از معترضین جنبش زن زندگی آزادی. بنیامین اینجاست تا بیشتر برامون توضیح بده. بنیامین سلام.
سلام به تو، سلام به شنوندگان خوب رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این ماجرا بسیار غم انگیز و هولناک بود، از این جهت که تا در یک سال و نیم گذشته خب ما چندین تن از معترضین اعتراضات سال 1401 رو اعدام شدن، معترضان در واقع اعتراضهای زن زندگی آزادی، اما محمد قبادلو از این جهت افکار عمومی بسیار بسیار ملتهب شد و واکنش نشون داد به این ماجرا، چون حکم محمد قبادلو به گواه خبرها، حتی مقامهای قضایی پیش از این، حتی وکیل خود محمد قبادلو اعلام کرده بودن که حکم اعدام او نقض شده و به خاطر ایرادات جدی که تو پرونده بوده و اینکه اصلا کشته شدن اون مأمور نیروی انتظامی یا کار محمد قبادلو بوده یا نبوده یا تو یک درگیری اون مأمور کشته شده، اینها همه ابهاماتی بود که وجود داشت، ضمن اینکه خانواده محمد قبادلو گواهی های پزشکی رو جمع‌آوری کردن و منتشر کردن و ارائه دادن به دادگاه که نشون میداد محمد دچار بیماری دو قطبی بوده، دارو مصرف میکرده. همه این ابهام ها که هر کدومش میتونه برای نقض حکم کافی باشه موجود بود، ولی در کمال ناباوری به یک باره وکیلش خبر داد که به شکل کاملا غیر قانونی و برخلاف چیزی که قبلا دستگاه قضایی اعلام کرده بود که حکم اعدام اون نقض شده، محمد قبادلو رو اعدام کردن در سحرگاه مثل بقیه اعدام‌ها بعد از پخش
صدای اذان. این جوان‌ها سرمایه‌های این کشورن و متأسفانه ما باید هی خبرهای اعدام و زندانشون رو اینجا تکرار کنیم.
متأسفانه در سال‌های اخیر به خصوص بعد از اعتراض‌های زن زندگی آزادی و اعتراض‌های آبان 98 ما مدام درباره کشته شدن یک جوان که عمدتاً زیر 25 سال بودن، زیر 30 سال بودن،
محمد هم 23 سالش
بود محمد قبادلو، بله، و ما باید همش راجع به این خبرها صحبت بکنیم و این سرمایه‌های ایران که حالا یا پشت میله‌های زندان عمرشون تلف میشه یا در واقع اعدام میشن با احکامی که بسیار عجیب هست، در موارد متعدد بسیار ظالمانه بوده و ابهامات بسیاری که وجود داره. از اون طرف شما ببینید این همه جوان بینایی خودشون رو از دست دادن، بله، یا کشته شدن، به پرونده هیچ کدوم از اینها یا دست کم اکثریت اونها رسیدگی نشده،
بله،
و اصلا معلوم نیست چه کسی بینایی رو از جوانها گرفت.
یه اتهامی هم دوباره برای توماج صالحی در نظر گرفته شد، قیام مسلحانه علیه نظام.
بله، به نظر میرسه که مقاومت توماج بعد از آزادی از زندان به مذاق آقایون خوش نیامده، مذاق مسئولان قوه قضاییه و جمهوری اسلامی، و سعی دارن که اجازه ندن که به هیچ عنوانی او دوباره به جامعه برگرده و به نوعی مبارزه رو خارج از زندان ادامه بده،
بله.
و این در برخورد سختی که با او شد چند روز بعد از آزادی اولش و دوباره بازداشت شد خودش گواه این موضوع هست، به خاطر اینکه توماج افشاگری هایی کرد و واکنش هایی نشون داد بعد از آزادیش و ماجرای
شکنجه هایی
که در زمان بازداشت اول مطرح شد و در زمان بازداشت دوم هم یا بازداشت سوم، چون توماج چند بار تا حالا بازداشت شده،
بله.
بازداشت سوم بهتره بگیم اگر بخوایم دقیق بگیم، حتی در زمان بازداشت سوم هم باز با همون برخورد خشن توماج رو بازداشت کردن، با توجه به اینکه توماج اصلا اون موقع کار آنچنانی هم در واقع خیابان انجام نمیداده، رفته بوده سر بزنه حالا به نواحی شمالی کشور بوده یا دیداری داشته باشه و اصلا تظاهراتی نبوده یا اقدام مشخصی علیه جمهوری اسلامی نبوده در خیابان، ولی توماج رو این گونه که میگن با خشونت بسیار بازداشت کردن. الان هم که همونطوری که گفتی دوباره این حکم رو زدن بهش به خاطر اکثری از موضع‌گیری‌هاش، در صورتی که اغلب حقوقدان‌ها اشاره به این موضوع کردن که به هیچ عنوان نمیشه اتهام‌های توماج رو، چون توماج یک خواننده معترض رپ اعتراضی بوده و یک هنرمند معترض بوده و طبیعی هست که در کلام خودش این اعتراض رو به بهترین شکل نشون بده.
بله، و واقعا همچنان امیدواریم و آرزو داریم که روزهای خوشی رو برای همه جوان‌ها و همه مردم در ایران ببینیم. مرسی ازت بنیامین.
ممنون از تو.
هیچ درختی نباید بمونه تنها، نباید خشکی ازمون یه دونه، حتی اگه بسوزه یه مهره، چه وزیر چه سرباز، میرسه آتش به قلعه یه روز برباد، باد و برد درو میبره باد، جنگل حاصل تا بیدن آفتاب، به بذرا میختنه به خاک، یک تا کنار همیشن یه روز زار. اوه.
فانوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاکستریم، طوفان به پا میکنیم برپا. فانوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاکستریم، طوفان به پا میکنیم برپا.
محمد قبادلو اسم دیگه‌ایه که به یک مجموعه اضافه شد. صبح روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه تناب دار انتقام و کینه یک نظام از مردم بیدفاع خودش به گردن یکی دیگه از اونها افتاد تا نشون بدن که با وجود همه شکست‌ها و تحقیرهای خارجی ولی چنگ و دندونشون برای قربانی کردن جوانهای دستگل مردم تیزه و هیچ ابایی از کشتن تک تک ما ندارن. این تنابهای ننگینی که جون خیلی ها رو تو همین یک سال اخیر گرفته بر گردن تک تک ماست. وقتی مادری به شیون نشست، وقتی پدری زیر بار این فاجعه کمر راست نکرد، وقتی حال همه ما از صبحای زود به هم میخوره، وقتی ترسناکترین کار دنیا برامون شده شمارش گلهای از دست رفته و یاداوری نبودن اونها، نباید ازمون توقع داشت که بتونیم همون آدمهای پیشین باشیم. جوون از دست دادن کار سختیه. قتل اون جوون یک مجازات دست جمعیه تا بهمون نشون بدن که این کابوس تا هستند با ماست. امروز راه نفس این یکی رو میبندن و فردا اون یکی رو تو زندان به سرسرای منحوس مرگ مشایعت میکنن تا بفهمیم که اگه سهم دنیا از زندگی در آرامش زیستنه، ولی ما رو محکوم کردن به مرگ روزمره، به تحلیل رفتن زیر بار این خبرها، به مدفون شدن زیر آوار بغض و خشم و احساس نکبت ناتوانی. ناتوانی از اینکه پشت دیوارها جان کسی رو به حراج بذارن و تو کاری نتونی بکنی جز این شیون روزمره و سوختن مستمر. ما مستحق این همه کابوس نیستیم. تحمل این تراکم درد، این مراجعه بیوقفه و تموم نشدنی فاجعه، این خبرهای ترسناک بیپیری که ریشه های درختان تنومند امیدمون رو هدف گرفتن، حق ما نیست. به هم تسلیت میگیم چون به دنبال تسلایی هستیم که پیدا کردنش سخت‌ترین کار دنیاست و البته تسلایی هم اگه باشه فقط رؤیای روزیه که حقمون رو پس بگیریم و افتخار این بازپسگیری با شکوه رو به نام اونایی بزنیم که هرچند توی اون روز پیش ما و بینمون نخواهند بود، اما تاریخ به افتخار بزرگی و مظلومیت تو امانشون تمام قد خواهد ایستاد.
لالای لای لای عزیز، لالای دار و ندار، خدا خیرش ده هر کی که کردی درد بار، لالای شیرین و زبون، خدا دردت و جون و زندت بری نداشت، بل سر مردت بخور. لالای زنده ای مذابه، خدا کی چی رو بابه، لالای لای هر که دی داغه و چش خونش خرابه، لالای ساتم بلالو، لالای عشق از بالو، دلم خش بی تیمونی یا وی مرد مالو، لالای لای رول می پچه بله بی سر ما وردی، لالای لای لای عزیز عمرت یا نونی چوم کردی، و روز هیچ مثل مونی نیایه حال روزه
منه این آسوز ما که بردمی بکه هر بشنفه این آسوز